من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی و آرزو میکنیم خدای بزرگ به ما این توفیق رو عطا کنه که در زیارت شریفه جامعه کبیره بتونیم با هم تدبر بکنیم. تا به حال دو جلسه از تدبر در این زیارت رو در واقع گذروندیم و در خدمت این زیارت شریف بودیم. این جلسه سوم ماست. در جلسات قبلی اشاره شد که این زیارت شریف متشکل است از 5 سلام، 4 شهادت و 3 تا تفدیه و 2 تا دعا که در یک زیارت جمع شده، که ما توضیح دادیم حرکتی از کثرت به وحدت رو ما در نحوه چینش این زیارت شاهدیم. سلام ها 5 تا، شهادت ها 4 تا، تفدیه ها 3 تا، دعاها 2 تا در یک زیارت جمع شده. خیلی خوب، سلام اول رو در دو جلسه با هم بررسی کردیم و انشاءالله امروز سلام دوم رو با هم میخونیم و تدبر میکنیم. سلام دوم رو اول یک بار با هم بخونیم و بعد از اون هم به تبیین معنای اون بپردازیم. السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا و ذب النها و اول الحجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و الدعوة الحسنى و حجج الله على اهل الدنيا والآخرة والأولى و رحمت الله و برکاته. همونطور که ملاحظه می فرمایید این سلام با سلام بر ائمه آغاز میشه، لذا ما توقع داریم که با توجه به اون کلمه کلیدی ائمه الهدى بقیه عباراتی که در این سلام مطالعه می‌کنیم هر کدام به نحوی جوانب و ابعاد اون امامت را برای ما توضیح بده که ائمه الهدى چه شؤونی دارد، چه ابعادی دارد، چه توجهاتی در مفهوم امامت ما باید داشته باشیم. از طرفی هم بنا ما بر این بوده که این عبارت ها رو تا جای ممکن با نگاه قرآنی و با نگاه توحیدی بررسی کنیم، این رو از یادمون نبریم. عبارت اول السلام علی ائمه الهدى. ائمه الهدى یعنی امامان هدایت، امام یعنی پیشوا، پیشوایان هدایت، کسانی که در طریق هدایت پیشگامند، پیشواند، رهبرند، راهبرند، بقیه پشت سر اونها باید حرکت کنند، اعتماد به اونها باید داشته باشند، اقتداء به اونها داشته باشند. در سوره مبارکه انبیا این تعبیر ائمه و هدایت با هم جمع شده. خوب توجهی به این سوره داشته باشیم، آیه 72 و 73 خدا می فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانو لنا عابدین. این دو تا آیه مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام میشه که خدا میفرماید ما به ابراهیم علیه السلام اسحاق را و یعقوب را هبه کردیم، عطا کردیم و همه اونها را که در آیات سابق نگاه میکنید حضرت ابراهیم علیه السلام هست، حضرت لوط علیه السلام هست، حضرت اسحاق و یعقوب هم هستند، میفرماید همه اونها را صالحین قرار دادیم. پس اولا صلاحیت، صلاحیت شرط اول امامته. حالا ببینید در دوره انتخابات که الان ما پیش رو داریم بحث احراز صلاحیت مطرحه. خب کسی که میخواد در جامعه یک نوعی از پیشوایی را به عهده بگیره، به هر حال امروز ساختار قانونی ما به نحوی طراحی شده که در ایام انتخابات کسی را انتخاب میکنیم که در شؤونات و امور بسیاری عملاً برای جامعه در یک درجه پیشوا محسوب میشه، پیش میفته، جلو میفته، بقیه باید پشت سر او حرکت کنن. خب این اولین مسئله صلاحیت. خداوند میفرماید کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه. اولا که همه را صالح قرار دادیم، بعد همه را امام قرار دادیم. حالا اون بحث پرانتز خودمون رو ببندیم که وقتی در مسئله احراز و تشخیص صلاحیت کوتاهی بشه، خود به خود نقص‌ها و ایرادها و اشکالاتی در حوزه امامت پیش میاد. خدا وقتی میخواد کسی رو امام قرار بده، صلاحیت او رو هم تضمین میکنه. توی مقوله ما هم همینه. وقتی در احراز صلاحیت کوتاهی بشه، خود به خود در مقوله امامت هم مشکلاتی پیش میاد، چه اینکه در سالهای گذشته شاهد این مشکلات بودیم و این مقوله بار سنگین احراز صلاحیت از یک سو بر روی دوش شورای نگهبانه و از سوی دیگر هم رو دوش مردمه که فضایی در جامعه حاکم نشه که رو دوش خواص حاکم نشه که خلاصه قلم‌ها در احراز صلاحیت بلرزند و بلغزند و از روی مصلحت سنجی‌ها و نگرانی‌ها و مسائل دیگه بخوان به افرادی که صلاحیت واقعی ندارن صلاحیت بدن. پرانتز بسته، بحث ما اینا نیست. کسی را که خدا میخواد امام قرار بده، صلاحیت امامت را برای او تضمین میکنه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، و اونا امامانی میشن که هدایت میکنن. السلام علی ائمه الهدى، یعنی امامان هدایت کننده، امامانی که هدایت میکنن. و ما جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، هدایت شأن مطلق یک انسان هیچ وقت قرار نمیگیره، به امر پروردگار است که یک انسان امامی می شود، هدایتگر. پس میگیم السلام علی ائمه الهدى، سلام بر شما امامانی که اولا صلاحیت امامت را داشته اید، کلا جعلنا صالحین، ثانیا خدا شما را امام قرار داده است، ثالثا شما به امر خدا هدایت میکنید. میشه السلام علی ائمه الهدى. شرح قرآنی در واقع داریم میدیم برای این عباره. خب حالا اگر بناست یک کسی در جایگاه امامت هدایت به امر خدا، به امر الهی هدایت داشته باشه، یه لازمه ای داره. و اوحینا الیهم فعلا خیرات، ما به این امامان حق، امامان هدایت، فعل خیرات را وحی کردیم. فعل الخیرات یعنی چی؟ یعنی اون چه که خیر است، بهتر است برای انجام دادن، ما اونو به اینا الهام کردیم. حالا درست اینجا تعبیر اوحینا آمده و مسئله پیامبران است در اون آیه، ولی در اون آیه با اینکه مسئله پیغمبران است، اما از مقام امامت پیغمبران داره صحبت میشه. این نشون میده که مقام امامت مستلزم اوحینا الیهم فعل الخیرات هست. اگر بناست کسی در جایگاه امامت قرار بگیره، باید فعل خیرات به او وحی بشه. اما اینجا یک شبهه‌ای پیش میاد و اون اینکه آیا به امامان هم وحی میشه؟ امامانی که پیغمبر نیستند، آیا به اونها وحی الهی شامل حال اونها میشود یا نه؟ جوابش روشنه. وحی به اون معنا که برای پیامبران الهی ارتباط با خدا، شنیدن کلام خدا، دیدن و خوندن کلام خدا یا دریافت کلام خدا از طریق فرشتگان الهی، اون چه که برای پیغمبران وحی وجود داره، این با پیغمبر گرامی اسلام پایان یافت. یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا و خاتم المرسلینه و دیگه بعد از ایشون به این معنا وحی ادامه نداره. اما قبلا هم در مناسبت‌های دیگه اشاره کردیم وحی القاء معناست. حالا لزوما همیشه از جنس وحی که به پیغمبران می‌شود نیست. نمونه هایی از وحی به غیر پیغمبران تو قرآن داریم که حتی مال ائمه هم نیست، مثل وحیی که خدا به مادر حضرت موسی علیه السلام دارد. اون وحی نه به معنای وحی بر پیغمبران یا حتی وحی بر امامان هم نیست، یعنی خدا به دل او انداخته.
اینجا اگر هم اوحینا برای امام به کار برده شده، به خاطر این جنبه است که خداوند الهام میکنه به امامان حق فعل الخیرات را. من اینجا میخوام یه توجهی بدم، این مسئله از قاعده لطف جدا نیست. یعنی خدا وقتی کسی در جایگاه پیشوا قرار گرفته و صلاحیت این پیشوایی را داشته و بر اساس این صلاحیت امروز به امر الهی اقدام به هدایت مردم کرده، خدا اون چرا که از خیرات باید به او چه میکند؟ الهام میکند، به قلب او میاندازد. یعنی او عملا تحت الحمایه پروردگاره در رفتارش، در اعمالش. اوحینا الیهم فعل الخیرات، حالا در فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، این دو شأن اقامه نماز و ایتاء زکات که دو شأن برجسته هر امامی است در مقام امامت و هدایت، اینجا بهش تصریح میشه و کانو لنا عابدین. و این همه بر امام چیزی جز بر مراتب عبودیت امام چیزی اضافه نمیکنه. یعنی نکند حالا یه وقتی یه نفری از این کانال امامت بره بیفته به وادی غلو و کانو لنا عابدین. اگر کسی صلاحیت امامت دارد، اولا امام شده است، ثانیا هدایت به امر الهی می کند، ثالثا به او فعل خیرات و اقامه نماز و ایتاء زکات وحی می شود و الهام می شود، رابعا اینها همه در واقع بر مقام او در بهای عبودیت اضافه میکنه. او را خدا نمیکنه، یا او را مثلا از مقام عبودیت فراتر نمیبره، تو عبودیت به اوج میرسانه. این مسئله بسیار مهمیه که باید بهش توجه بشه. خب این السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا. خب حالا اولا ارتباط مصابیح الدجا با ائمه الهدى چیه؟ کسی که میخواهد امام هدایت باشد، اول شأن او این است که تاریکی ها را باید روشن کنه، ظلمت ها را برطرف کنه، ابهام ها را بزداید، جهل و جهالت را از بین ببره. دو جا یعنی تاریکی، از دو جا یعنی تاریکی، مصابیح دو جا یعنی چراغ هایی که تاریکی ها را چیکار میکنن؟ روشن میکنن. حالا همین مصابیح دو جا را من میخوام تو قرآن آدرس بدم. کجاست؟ سوره مبارکه نوره. و همین مسئله را مشخصا برای چه کسانی در سوره نور خدا ثابت کرده؟ برای انسانهای ویژه‌ای که پروردگار اونها را مورد تایید خاص خودش قرار داده. نگاه بکنید، حالا در سوره نور من همه آیات و فرصت ندارم بخونم، اون آیه 35 تا 40 مورد توجه قرار بدید. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح. خب این مصباح محل شاهد منه، مصابیح دجا کار مصباح چیه؟ روشن کردن تاریکی هاست. حالا این مصباح را، این روشن کننده را، این چراغ را توصیف میکنه. المصباح فی زجاجه از زجاجته که انها کوکب دری، در سوره نور اینا رو توضیح دادیم به حد بضاعت خودمون. یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یضیع ولو لم تمسسه النار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشا. باز بحث هدایت اومد، خدا هر کس رو بخواهد هدایت به نور خود میکند. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. خب این مصباح، این چراغ که در داخل اون مشکاته، این کجا واقع شده؟ کجا دنبال این چراغ باشیم؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. این چراغ را برید در خونه هایی دنبالش باشید که خداوند اذن داده که اون خانه ها رفعت یابند، و خداوند اذن داده که در اون خانه ها خدا، اسم خدا یاد شود. اون خونه ها کجاست؟ اون خونه ها را از کجا پیدا کنیم؟ میگه آدرس رو اینجوری بهتون میدم، یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. اون خانه ها خانه اون انسان های کاملی است که شب و روز دارن در دل آن خانه ها خدا را تسبیح می کنند، بالغدو و الاصال. اون انسانهای کاملی که تجارت و بیع امور دنیا اونها را از یاد خدا و از اقامه صلات و ایتاء زکات غافل نمی کند. انسانهای کامل که در مقام تفسیر این آیه و این عبارات دقیقا تطبیق داده شده بر چه کسانی؟ اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام، یعنی مصادیق بارز رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات، مصداقهای بارزش امامانند، مصابیح دجا، یعنی خود اینا همون چراغان. نور خدا که در این آیات توصیف شده، این نور خدا تبلور و تجسمش در وجود امام است. امامه که نور خدا رو داره منعکس میکنه، که خدا در جای دیگری از قرآن همین مقام سراج بودن را، سراج منیر بودن را برای پیغمبر اکرم ثابت میفرماید. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. حالا این مردان الهی، این انسانهای کامل چطور شده به این درجه از کمال نورانیت رسیدن؟ خوف دارند، یخافون میترسند، یوما از روزی که تتقلب فیه القلوب و الابصار، قلبها و دیدها در اون روز دگرگون می شود. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. حالا می خواهم نقطه مقابلش هم اشاره کنم، چون اینم کامل کنه بحث ما رو. اما در نقطه مقابل، والذین کفروا، یعنی کافران که اینها نه خودشون مصباحند نه از این مصباح بگید نور میگیرند، نه خودشون سرچشمه نورند و نه از این سرچشمه های نور اخذ نورانیت میکنن هیچ کدوم، میفرماید که اینها اعمالهم که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، اینا اعمالشون مثل سرابی است توی در واقع بیابون خشک بی آب و علفی، یه سرابی، یه آب نمایی دیده میشه در حالی که آب نیست، تشنه اون رو آب گمان میکنه. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب، او کظلمات، یا تاریکی ها، فی بحر لجی، در اون دریای مواج، یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اون نور علی نور، این ظلمات بعضها فوق بعض. اگر پس کسی خواست قشنگ متوجه بشه یعنی چی السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا، این مصابیح الدجا رو بره در سوره نور از آیه 35 تا 40 متوجه میشه. یکی از مهمترین شؤونه. لذا جالب اینجاست که در همین آیات باز تعبیر هدایت، باز تعبیر اقام صلات، ایتاء زکات مشاهده میشه. خب و اعلام تقا، سومین عبارت، عبارت اعلام تقا هست. اعلام جمع علمه، علم یعنی نشانه، علامت. اعلام تقا یعنی علامتها، نشانه‌ها، علمهای برافراشته پرهیزکاری، تقوا پیشگی. وقتی که روشن میکنند ظلمتها را چی برای ما مشخص میشه؟ دقت کنید در همون آیات سوره نور کافر اعمالش را مانند سراب برای او قرار میگیره. چرا؟ چون یه چیزی فکر میکرده ولی اون نیست، گمان میکرده آبه ولی آب نبود. اگر انسان زودتر میفهمید که این آب نیست، به سمت اون اینطور لهله زنان بگید نمیدوید، حرکت نمیکرد. اگه زودتر میفهمید این آب نیست، من باید جای دیگه دنبال آب بگردم. اشتباهی که دائما مثل انسان‌های حیران و سرگردان از این سمت به اون سمت به دنبال آب باشن. تو همین دنیا انسان یه وقت در تعاملات و در برخوردها کسانی رو می‌بینه که در جستجوی یک بالاخره منفعتی، کمالی، نفعی برای خودشون هستن، ولی خیلی اینور اونور می‌زنن، خیلی زمین می‌خورن پا میشن، خیلی اشتباه میرن برمیگردن. این زیاد برای اونها اتفاق میفته. فرصت عمر اونها داره در اشتباه کردنها و اشتباه تشخیص دادنها سپری میشه. پس چه چیزی برای انسان در استفاده از فرصت امامان و فرصت امامت ارزنده تر از این که بدون از چه چیزایی و از چه جاهایی و از چه حرفایی و از چه نگاهایی و از چه نمیدونم اموری باید پرهیز کنه. اعلام تقا، یعنی این چراغهای را در واقع تابلوهای راهنمایی رو ببینه. آه اینجا در رس، خب اشتباهی چرا من ای برم بیفتم دو مرتبه از دره به زحمت بیام بالا، باز برم از این طرف یه مشکل دیگه برام پیش بیاد؟ این چرا این علامتهای مشخص کننده نقاط پرهیز و خطر برای من معلوم باشه؟ وقتی امام میخواد هدایت کنه روشن میکنه، السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا، و وقتی که روشن میکنه اون وقت اون جاهایی که ما باید پرهیز کنیم، اموری که باید نسبت به اونها تقوا پیشه کنیم مشخص میشه. فرصت هامون رو هدر نمیدیم، ظرفیت هامون رو تباه نمیکنیم، درست و بهینه زندگی میکنیم. کسی که با امام حرکت میکنه درست و بهینه زندگی میکنه. حالا من میخوام اینجا یک مطلبی رو بگم. درسته ما الحمدلله رب العالمین از سرچشمه جوشان سنت معصومانمون علیهم السلام برخورداریم، ولی چقدر امروز فقدان این مصابیح الدجا و اعلام التقا به شکل علنی در جامعهمون احساس میشه، چقدر این درد احساس میشه، این مشکل، این فقدان. محرومیت ما از حضور مستقیم امام که ما رو راهنمایی کنه، جامعه ما رو راهنمایی کنه. من حالا چون ایام انتخاباتی هست دوست دارم بعضا گریزهای اینجوری هم داشته باشم. شما ببینید اگر علمهای تقا، اعلام تقا، اگر این برای ما واضح بود، چرا باید سالها فرصتهای مملکتمون، فرصتهای پیشرفتمون، فرصتهای تکامل و تعالیمون، چرا باید سالها اینطوری دچار رکود و بلکه عقبگرد در بعضی عرصه ها می شد؟ خب این رکود، این عقبگرد، حالا ولو پیشرفتهایی هم وجود داشته، ما بر اونها شاکریم، از خدا ممنونیم، اما این برایند اسفبار محصول ندیدن اون اعلام و تقاس. نفهمیدیم کجا باید پرهیز کنیم، از چی باید پرهیز کنیم، اینو دقت نکردیم. آشنایی با فرهنگ امام یا استفاده از حضور مستقیم امام، برکتش دیدن این علمها و علامتهای پرهیز کردن است. السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا. آدرس قرآنی هم بدم، اگه کسی میخواد هدایت و تقوا رو در کنار هم تو قرآن ببینه و بکاوه، برید سوره علق، برید سوره علق. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوا. یعنی اصلا یک امام اساس کارش هدایت، خروجی هدایتش تقواست. وقتی او ائمه الهداست، ائمه الهدا با مصابیح الدجا بودنش اعلام تقا می شود، یعنی امر به تقوا می کند. خروجی این امامت در مسیر هدایت، روشن شدن راه و معلوم شدن موارد تقواست. اینم برید در سوره علق حالا مورد مطالعه قرار بدید. و ذو النها و اولی الحجا. ذو النها و اولی الحجا یعنی چی؟ النها به معنی بازدارنده هاست، بازدارنده ها. الحجا به معنی تدبیر کننده هاست. ائمه علیهم السلام دارای، ببینید اگه به لغتنامه ها مراجعه کنید، هم نها را میگه عقول، هم حجا را میگه عقول، هر دو عقله. حالا بعضیا در ایجاد تفاوت بین ذو النها و اولی الحجا آمدن گفتن اولی یعنی ذو النها عقل عملیه، اول الحجا عقل نظریه، که این به نظر من هماهنگ با تعابیر نها و حجا نیست. نهى از نهی به معنی بازداشتن. پس عقل با اون جنبه بازدارندگیش، عقول با اون جنبه بازدارندگیشون میشوند النهى، که اهل بیت علیهم السلام ذو النهى، یعنی عقلهایی دارند که اونها را از هر آنچه باید باز بدارد، بگید باز می‌دارد. حجاب، اصل حجاب به معنی چرخیدنه، چرخیدن چیزی به دور چیز دیگریه. تدبیر از حجاب فهمیده میشه. اول الحجاب یعنی اهل بیت دارای عقولی هستند که اونها را به هر راهی که باید در اون مسیر تدبیر امر اونها را به عهده میگیره، یعنی عقل کاملی دارند. هم در جنبه بازدارندگی عقل کاملی دارند، هم در جنبه پیشبرندگی، هم از نظر سلبی هم از نظر اثباتی، هم بازدارندگی هم جلو بردن، در هر دو جهت عقل کاملی دارند. خب اولا این نکته رو من اینجا بگم، اگر شما عبارت اول النهى رو برید در قرآن، هرچند که اینجا ذو النهى است ولی تو قرآن اول النهى داریم، برید نگاه بکنید میبینید اول النهى میگه ان فی ذلک لآیات لأول النهى، من سوره طه میخونم آیه 128، افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأول النهى. خب اول النهى به کسانی گفته میشه که از انذارها عبرت میگیرند. این جنبه بازدارندگی عقل کجا شکوفا میشه؟ اونجایی که انسان از انذارها، از هشدارها، از عاقبتها عبرت بگیره. من اخیراً یک قطعه فیلم و تصویری رو دیدم از یک خانومی که این روزها زیاد داره فیلم و تصویر او تو دستها پخش میشه، این طرف اون طرف افراد برای هم ارسال میکنن، چون حق و باطل رو در هم آمیخته متاسفانه بعضی هم استقبال میکنن، یعنی فکر میکنن هر چیزی که توش یه رگه ای از حق پیدا میشه خوبه، دیگه کاری ندارن حالا باطلش رو. قبل از اینکه راجبه این خانم حرف بزنم نکته مهمی به ذهنم اومد، اونم یادآوری بکنم. خواهران، برادران، بزرگواران، مستمعین گرام، متدبرین عزیز و ارجمند، در مسئله روشنگری، شفافسازی، هدایت، تبیین، آگاهی، مسئله این نیستش که ما فقط دنبال رگه های حق در یک کتابی یا یک گوینده یا یک چیزی برنامه‌ای بخوایم بریم. التقاط که خلط حق و باطل با یک دیگر است، به مراتب از باطل محض خطرناکتره. اینو متوجه باشیم. یه چیزی که کلن باطله، خب اهل حق و حق جویان و حق گرایان گرفتار اون نمیشن، متوجه بطلانش میشن و سقوط نمیکنن بر اثرش. مثلا الان بچه های من و شما، خانواده های ماها که اونو هم خانواده هایی هستن که با دین و دیانت و قرآن و مذهب و اهل بیت آشنا هستن، نوعاً بچه های ما یا خانواده های ما نمیرن سراغ مثلا کتب زاله بهائیت رو مثلا شروع کنن بخوندن، یا برن مثلا کتب شیطانی و آیات شیطانی یا شیطان پرستی، یه سری چیزایی که در بطلانش واضح البطلانه تو دستور کار ماها نوعاً قرار نمیگیره. چه چیزایی تو خانواده های ما، بین خود ما، حتی رو خود ما اثر میگذاره؟ چیزایی که رنگ و بوی حق داره. مثلا با خودمون میگیم عجب برنامه خوبی ما را به یاد مرگ انداخت، عجب برنامه خوبی ما را به یاد قیامت انداخت. این جنبه حقه که ما را جذب میکنه. یا میبینیم عجب این خانم خوب داره صحبت میکنه، ما را به نماز دعوت کرد، ما را به معرفت الله دعوت کرد، ما را به وصال معبود معشوق دعوت کرد، صحبت از زیبایی ها و خوبی ها کرد، ایناشو میبینیم. اما وقتی که اینها با باطل آمیخته شدند، اون باطل رو خیلی نرم به خورد من و شما میده، به خورد بچه های ما میده. بعد در نهایت در یک مسیری خروجی رو نگاه میکنیم، میبینی خروجی همانی شد چه نباید میشد، همون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. حالا همین خانومی که عرض کردم کلیپاش داره تو دستا میچرخه، مثلا یه کلیپی داره دعوت به نماز کرده، سعی کرده نماز رو یه تفسیری از نماز ارائه بده که آقا نماز چقدر چیز خوبیه، ارتباط با نمیدونم انرژی های مثبت، دریافت انرژی های مثبت از طریق چاکراها و چه نمیدونم پس دادن انرژی های منفی از طریق پیشونی به زمین، نمیدونم انرژی ما میره به کعبه میخوره، نمیدونم از اونجا بر میگرده دو مرتبه تو مغز خودمون، نظم یاد میگیریم، مسئولیت پذیری یاد میگیریم، چه و چه خودتو دستا میچرخه. اما این لابلای این توضیحاتی که داره میده چند تا اتفاق غلط رقم میخوره. یک، میاد میگه که آقا به ما گفتن خدا میبره میسوزونه جهنم فلان، این حرفا چیه؟ نماز برای اینی که خودت اون انرژی مثبت رو بگیری و انرژی منفی تو بدی. میاد رسماً قرآن رو که تصریح میکنه برای دعوت به نماز در سوره مبارکه معارج به اینکه فقط مسلین از جهنم نجات پیدا میکنن و غیر مسلین حتما گرفتار جهنم میشن و البته این رو تبیین میکنه، این میاد با یه جمله لابلای این صحبتهای به ظاهر قشنگ کل سوره معارج رو یک جا تکذیب میکنه، به نمازی دعوت میکند که اون نماز هیچ ربطی به نماز سوره معارج نداره، اون نماز نشانه بندگی نیست، اون نماز نشانه یک هوسرانی و نفسانیت و انا گفتن انانیت انسانه، به نمازی دعوت میکنه با تفسیر اومانیستی خودش. بعد اشکال دوم، در این دعوت به نماز چه میکنه؟ در این دعوت به نماز میاد میگه که آقا اصطلاحات و الفاظی رو به کار میبره از یوگا و بودا و نمیدانم بگو بگم چاکراه و نمیدونم انرژی مثبت انرژی منفی و خیلی چیزهای دیگه ای که به قول خودش اونایی که سراغ معنا رفتن اونا اینا رو بلدن، یعنی قشنگ میاد آدرس عرفانهای کاذب رو به شما میده دونه دونه. آقا یوگا چیه؟ یوگا روش عبادت مثلا بودایی هایه. اه چقدر سجده ما مثل فلان حرکت یوگاه، اه چقدر فلان نمیدونم وضوی ما شبیه فلان مسئله ایه که تو فلان نمیدونم کتاب خوندیم راجع به چاکراها و انرژی و فلان و غیره. یعنی میاد عملا آدرس شما رو از قرآن منصرف و منحرف میکنه و آدرس شما رو میده به سمت عرفانهای نوظهور و نوپدید. ظاهرش چیه؟ دعوت به نماز، ما کیف میکنیم، به 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 نماز دعوت کرد چه خوب، سوالات جوانهای ما جواب گرفت. آخه نماز به خودی خود چه موضوعیتی داره؟ وقتی نماز از توحید بر نیامده باشه چه کار میخواد برای ما بکنه؟ حتی نماز نشانه بندگی ما نباشه چه کار میخواد برای ما بکنه؟ خب بعد همین بند خدا مثلا میبینی یه جای دیگه باز یه کلیپ دیگه از اون داره تو دستا میچرخه، چی میگه؟ میگه آقا بعضی از من میپرسن تو قرآن این بحثایی که بکشید و نمیدونم قاتلو و فلان و اینا آمده اینا چیه؟ بذارید خیالتون راحت کنم، من سالهای سال مطالعه کردم و متوجه شدم که در هر دینی سه جنبه وجود داره، یکی جنبه افسانه ها و اساطیر اولین و گذشتگان، دوم جنبه بایدها و نبایدهای رفتاری و شریعت و آیین‌نامه، سوم اخلاق. اون افسانه ها و اساطیر رو ولش کنید، قرآن هم از این مستثنا نیست. 1400 سال پیش یه آقایی یه کتابی آورده، حالا همین الان در زمان خودمون میبینیم یه خبر جلو چشم ما تحریف میشه، حالا از 1400 سال پیش به این طرف قرآن تحریف نشده، یعنی رسما قائل به تحریف قرآن میشه و قرآن رو تکذیب میکنه در این بخشش، میگه اینا اساطیره. همون جمله ان هی الا اساطیر الاولین و قالوا اساطیر الاولین که بارها در قرآن مطرح شده به راحتی تکذیب میکنه قرآن رو. بایدها و نبایدها هم میگه تابع بالاخره مثلا مسائل زمان و شرایط زمانه و غیره هست، میمونه اخلاقیات. آقا مخرج مشترک همه ادیان اخلاقیاته، شما اخلاقیاتشو بچسبید. یعنی این بنده خدا نسبت به قرآن کافر است، داره تصریح میکنه قبول ندارم من این جنبه های قرآن رو، شما برید اخلاقیاتشو بگیرید. حالا ظاهرش اینه که آقا معنویت، خدا، عشق، معنویت. اگه بنابر اینجور معنویت و اینجور خدایی بود که خب این همه دیگه انبیا و رسول و همین چهار تا مثل کسانی که شما اسمشون رو میبری که اسم اونا برای من محترمه، من نمیخوام اسم اونا رو بیارم، هم اونا کافی بودن. چند نفر از عرفا و نمیدونم بالاخره انسانهای معنویتگرا در طول تاریخ میومدن و اون مخرج مشترک رو بیان میکردن. وقتی بودا و اسلام و مسیحی و یهودی و زرتشتی و همه یه مخرج مشترک دارن، ما سر اونو بگیرید آقا، اختلافات رو ول کنید، اونو بگیرید. این چه حرفیه؟ حالا تا اینجاش عجیب نیست. خب بیا آقا، این همه توی این کشور عرفانهای نوظهور تبلیغ میشه، متاسفانه یک برنامه منسجمی هم نه علمی نه فرهنگی و نه امنیتی برای کنترل این معضل تو کشور حداقل ما مطلع نیستیم. ما که باید مطلع باشیم، اگر بود ما باید میفهمیدیم، ما مطلع نیستیم همچین برنامه ای رو. خب میگیم اینم رو اونا. اما وقتی درد به اوج خودش میرسه که میبینی این میشه مقبول و محبوب مؤمنین، بله بنده اینجا صراحتن میگم اگر قیامت همونیه، اگر مرگ و بعد از مرگ همونی هست، یا اگر حالا اینا خیلی اصرار میکنن میگن اینا نمیدونم نمردن، نمیدونم چه، فلان، کاری با اون ندارم، شهودات نزدیک به مرگ است و نمیدونم چه هست، اگر غیبی که در انتظار ماست برای پس از مرگمون همون چیزهایی که تو برنامه زندگی پس از زندگی به خورد ملت دادن، دینم همینیه که این خانم میگه. چون اونجا دیگه مسائل مهمی که از ما سوال میشه نه عدالت انسانی و جامعه انسانیه، نه جهاد، نه ولایت، نه امامت، نه قرآن، نه معاد، نه توحید. فقط میپرسن زن تو اذیت نکردی، بچه تو اذیت نکردی، همسایه تو اذیت نکردی. آقا اینا جزء دینه، بله، اما دین فقط اینا نیست. همین خانومی که میاد به راحتی جهاد رو انکار میکنه، به راحتی قتال رو و متکی به افسانه های قرآنی و امثال اینا معرفی میکنه و رد میشه، همین ایشون اگر نبود دستور اسلام به قتال با کفار محارب، همین ایشون بعد مثل زنان ایزدی تو خیابونای همین تهران و تو خیابونای همین ایران دنبال نجات جان خودش و بچهش و بستگانش و دنبال حفظ ارزش می بود. همین ایشون حالا براحتی در پوشش عرفان و معنویت مردم رو از قرآن منصرف بکنه و نسبت به قرآن بی‌اعتماد، به نام اینکه من مطالعه کردم. مطالعت باطل شما، شما اشتباه مطالعه کردی، اشتباه فهمیدی و متاسفانه اشتباه هم میفهمونی. بل سولت لکم انفسکم، خودت رو داری فریب میدی. به خودتون بیاید، مؤمنین به خودشون بیاد، مؤمنین بدانند ما در دورانی واقع شدیم که دین دارد به نفع مدرنیسم تفسیر میشود، دین دارد به نفع صلح به معنی آمریکاییش تفسیر می شود، صلح با حفظ نظام طبقاتی، صلح در جامعه‌ای که یک عده باید برده باشند برای دیگران، اکثریت برده دیگران باید باشند، صلح در چنین جامعه‌ای، دین داره به نفع چنین صلحی در دنیا تفسیر میشه. اینا رو ما باید هوشیار باشیم، ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. وقتی میایم سراغ جامعه کبیره، نمیایم سراغ جامعه کبیره تا صرفا یه زیارتی کرده باشیم ثواب برده باشیم، میایم تو خط رو پیدا کنیم. اگر امام هدایتی هست، مصباح ظلمتی وجود داره. اگر مصباح ظلمتی وجود داره، علم تقوایی وجود داره. اگر علم تقوایی قرار است برپا باشد، صاحبان و برپا دارندگان این علم عاقل‌ترین شخصیت‌های جامعه‌اند، چه اون عقل بازدارنده، چه اون عقل امر کننده و تدبیر کننده. که گفتیم وقتی به آدرس قرآنی ذو النهی رجوع میکنیم، ببینیم قبول بازدارندگی، حرف من از اینجا بود، قبول بازدارندگی این انذارها، همون چیزهایی که اینا میگن اساطیر الاولین، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، اصحاب ایکه، قوم تبع، قوم لوط، فرعون و فرعونیان، معتفکات، تمام این اقوامی که قرآن بارها و بارها از عذاب اونها صحبت کرده، جرائمشون چیا بوده؟ اولنها، زونها، کسانی هستند که این داستانها را افسانه نگاه نمی کنن، اینا را تاریخ بشریت می دونن و عبرت می گیرند. خط امامت خط عبرت گرفتن است از انذارها. علی علیه السلام چی می فرماید در اون خطبه؟ ان من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن التقهم في الشبهات. میگه از جلو چشمت عبرت بگیر. شما وقتی که به راحتی میای یه بخشی از قرآن رو انکار میکنی و تکذیب میکنی، یعنی اولین شاخص هدایتگری در تو نیست، تو نمیتونی پیشوای درستی باشی، چون شما ذوالنها نیستی، اولی الحجا هم نیستی. کسی که عقل بازدارنده درستی ندارد، عقل پیشبرنده درستی هم ندارد. و کهف الورا، سلام بر کهف دیگران. کهف، کهف الورا یعنی کهف بقیه مردم، کهف یعنی غار. علی داره اشاره میکنه به کجا؟ به سوره کهف. سوره کهف خداوند در آیات 13 تا 16 کهف الورا رو میتونید اونجا برید نگاه کنید. یعنی چی؟ اگر کسی میخواد به اهل بیت به دیدگاه کهف نگاه کند، کهف یعنی چی؟ یعنی من کافرانه برم تو غار که در امان قرار بگیرم از مستکبرین و کفار، فاسقانه برم داخل این غار. چه کسانی سزاوار پناه بردن به کهف وجودی اهل بیتن؟ اینو نگاه بکنید در قرآن میفهمد نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم. جوانهایی که به پروردگارشون ایمان آوردن و زدناهم هدا، به هدایتشون روزافزون شد. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. قلبهاشون رو خدا محکم کرد، قیام در مقابل استکبار کردند و گفتند پروردگار ما همون پروردگار آسمان ها و زمین است. لن ندعو من دونهی الهن لقد قلنا اذن شططا. به جای او و به غیر از او هیچ خدایی را نمیخوانیم که این چرت و پرت است. ها اولئک قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا. این دیگرانی که به جای خدا غیر خدا را میخوانند چه حجتی دارند، چه دلیلی دارند؟ اون وقت خدا میگه و از اعتزلتموهم و ما یعبدون و ما یعبدون الا الله. حالا که از این کفر و تفکرات کافرانه و فاسقانه و این خداهای خیالی اعتزال جستید، دوری جستید، فعوو الالکهف، حالا به غار پناه بیارید. فعوو الالکهف، کهف الورا اهل بیتن، میخوام پناه به اهل بیت ببرم. با تفکر فاسقانه نمیشه، با تفکر کافرانه و مشرکانه نمیشه. باید مطالعه کنی، باید در پرتو قرآن ذهنت رو به توحید نزدیک کنی. پناه بردن به کهف اهل بیت اینجوریه، یک رفتار عاقلانه و روشنه. اون وقت ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. اون وقت خدا راه ها رو باز میکنه. و ورثت الانبیا، اهل بیت علیهم السلام ورثه انبیا هستند که در قرآن کریم آدرس میدم آیه 15 و 16 سوره نمل که ما هم در توضیحات مربوط به اون برنامه زندگی پس از زندگی اونجا اشاره کردیم. گفتیم که اهل بیت علیهم السلام از انبیای قبل خودشون، از پیغمبر، از امام قبل، اونم از امام قبل تا برسد به پیغمبر اکرم، علم را به ارث برده اند و این مسئله است که در قرآن ثابته. حالا این علمی که اونها به ارث بردن چه نحوی است؟ سرچشمه را به ارث بردن. ما که نمیگیم فقط همون چند تا جمله ای را که پیغمبر به اونها یاد داده بلدن، اما اون سرچشمه علم و حکمت را به ارث بردن از پیغمبران. و لقد آتینا، دقت کنید، داوود و سلیمان علمن، به داوود و سلیمان علم دادیم. و قالا، و گفتند الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، شکر خدا که ما را در واقع برتری داد بر بسیاری از بندگان مؤمنش. حالا خدا فرمود من به داوود علم دادم و به سلیمان، اما نحوش چه جوری بوده؟ و ورث سلیمان و داوود، نحوش این بود که سلیمان از داوود گرفت، یعنی این وراثت در علم. و قال، اون وقت وقتی سلیمان از داوود علم را گرفت علیه السلام فرمود یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، یعنی علم سلیمان به منم رسید، علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا له الفضل المبین، که خدا فرمود فضلنا علی کثیر تو اون آیه قبلی. این فضل مبینه، یعنی من از سلیمان این علم را ارث بردم، ببخشید از داوود، سلیمان علیه السلام فرمود من از داوود این علم را به ارث بردم، این فضیلت را به ارث بردم. خب اینم داشته باشیم، ورثه الانبیا. دیگه وقت من تمام شد و این جمله نیمه تمام میمونه دیگه، اگه بخوام وارد این بشم. و المثل الاعلا خیلی بحث مفصلی داره و مهمی، و دعوت الحسنا همچنین بحثای بعدیش. لذا ما امروز فقط در حد السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا و ذو النها و اول الحجا و کهف الورا و ورثت الانبیا تا اینجا رو خوندیم. حالا انشالله در جلسات بعدیمون از والمثل الاعلا ادامه میدیم، جهت شادی قلب نازنین امام زمان علیه السلام، سلامتی وجود مقدسش، تعجیل در فرجش، و برای شادی ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوه امام شهدا، بالاخص در بین شهدا، برای شادی روح بلند شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای مقاومت، شهدای مدافع حرم، همشون یاد بشن، و برای سلامتی و طول و عمر با عزت رهبر عظیم الشأنمون سه صلوات جلی ختم بفرمایید.